برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با تیمسار سپهبد فاضلی، 24 می 1991، واشنگتن دی سی. مصاحبه کننده سید علی رضا نصر. بخش دوم مصاحبه. تیمسار، با اجازه میخواستم این مرتبه شروع بکنیم از خاطراتی که داشتین از فعالیتون در لوجستیک ارتش. اولا اصلا چه جوری بود وظایف بخش لوجستیک ارتش نسبت به بقیه ارتش چطور بود و چه جوری گسترش پیدا کرد و نقشش در تمام طرح‌های ارتش چی بود؟ بفرمایید.
قبل از اینکه وارد صحبت لوجستیک بشیم، به نظر من باید برگردیم به اواخر جنگ بین الملل دوم، یعنی در حدود سال 1321، اوائل سال 1321، اون موقعی که امریکا طرح مارشال رو شروع کرد به اجرا کردن، یعنی کمک نظامی بکنه به کشورهایی که امکان داره در کارهای بعدی به امریکا کمک بکنن، دیگه احتیاج نباشه که ارتش امریکا در اون کشورها وارد عمل بشه، من جمله ایران قرار شد که از کمک نظامی استفاده بکنه. اولین کاری که کردن در سازمان های مختلف ارتش، سازمانی به وجود آوردن به نام دپو که اون موقع فارسی بهش میگفتن آمادگاه، و باز هم قبل از اینکه آمادگاه ها به وجود بیاد، در ارتش یک هیئت مستشاری از امریکا آمدن در ایران و در ایران شروع کردن به کارهای مختلفه، من جمله رسیدی کردن به کارهای اصلی و مهمات. این اداره مستشاری مرکز اصلیش در ستاد ارتش بود و در هر یک از لشکرها یک نماینده داشت. به طور مثال من خودم وقتی که در ویده لشکر گرگان بودم، یک سرهنگ امریکایی با چند نفر در جدار و افسر جز در لشکر گرگان بودن که کارهایی که مربوط به امور اسلحه، تجهیزات و یا وسائط و وسائلی که از امریکا به ایران حمل میشد، اونها آموزش میدادن. بزرگترین دپویی که تشکیل شد در تهران بود به نام آمادگاه تهران، و در هر یک از مراکز لشکرها در همین سال 1322 آمادگاه تشکیل شد که این آمادگاه مجموعی بود از دارایی و سرشتاری و مهندسی و مخابرات، و اینها شروع به عمل میکردن در کارهایی که مربوط به این قبیل دوائر بود. در این سال من شاگرد دانشگاه جنگ بودم، مرحوم سپهبد رزمارا رئیس ستاد ارتش بودن، ایشون یه روزی آمدن به دانشگاه و گفتن که ایشون ما دیگه احتیاج نداریم دانشگاه داشته باشیم در این اوضاع و احوال، بهتره که دانشگاه تعطیل بشه. البته شاگردان من جمله خودمم که یکی از اینا بودم ایراد گرفتیم که آخه اینکه درست نیست و ما اومدیم اینجا تحصیل بکنیم، و ایشون گفتن که نخیر احتیاج داریم به اینکه شما افسران برید به آمادگاه ها و در آمادگاه ها در اونجا خدمت بکنید. البته قرار در این شد که شاگردان سال اول که من جزشون بودم برن به قسمت های دارایی و شاگردان سال دوم برن به قسمت سرشتاری، و یک کوری درست شد بود، یک دوره درست کردن که این دوره 6 ماه بود و فشرده افسران امریکایی آموزش می دادن. من درست به خاطر دارم که در اون موقع کل سوگار افسر مالی امریکایی بود که قرار در این بود که شاگردان سال اول رو که باید برن به دوره دارایی آموزش بدن، که من همچه زورها رفتم و آموزش لازمه رو دیدیم، و بعد هم قرار شد که تمام منتقل بشن به خارج از کشور، من جمله من رفتم به شیراز. این ابتدای دخالت امریکایی ها در کارهای ارتش بود و بعداً پس از اینکه مدت ها امریکایی ها در کارها دخالت داشتن، یعنی در کارهای مربوط به اسلحه و مهمات و وارد کردن کارهای دیگه و دادن وسائط نقلیه و چیزهای دیگه، من یادمه که در سال 1343 سازمان تشکیل دادن به نام سازمان لوجستیکی که این اولین دفعه بود در ارتش ایران تشکیل میشد، چون در زمان جنگ بین الملل دوم امریکایی ها به تجربه براشون ثابت شده بود که بایستی فرماندهی از لوجستیک و تدارکات مجزا باشه، یعنی فرماندهان واحدهای صف مثل هنگ و تیپ و لشکر و سپاه، اینها مسئولیتشون فقط دادن آموزش و تعلیم و تربیت به سربازا باشه و آماده کردن سربازا برای زمان جنگ. ولی در کار تدارکات و احتیاجات و اسلحه و مهمات کاری نداشته باشند. سازمان دیگری تشکیل بشه به نام سازمان لوجستیکی که در اون موقع تشکیل شد به نام فرماندهی لوجستیکی نیروهای مسلح که برای نیروی زمینی و هوایی و دریایی احتیاجاتش رو تهیه و تأمین بکنه. در اون موقع تمام واحدهای تدارک کننده ارتش آمدن زیر نظر فرمانده لوجستیکی که بر همین سال من فرمانده لوجستیکی نیروهای مسلح شدم. این ادارات سررشتاری بود، مهندسی، مخابرات، حمل و نقل، اردناز، تسلیحات، بهداری و سایر ادارات دیگری که در ارتش داشتن که احتیاجات ارتش رو تهیه و تأمین می‌کردن. سازمان لوجستیکی برای یک ستاد فرماندهی بود که این ستاد فرماندهیش مثل ستاد نیروی زمینی و هوایی و دریایی دارای ارکان مختلفه بود. رتبه یکم برای کارهای تسلیحاتی، رتبه دوم برای اطلاعات، رتبه سوم برای آموزش، رتبه چهارم برای تدارکات، اداره کنترلر و سایر قسمت‌های دیگر رو داشتند. در این مدت وقتی که این سازمان رو امریکایی‌ها دادن و علازد محمد رضا شاه تصویب کردن، لشکر یکم پیاده که بعداً شد لشکر گارد جزو سازمان فرماندهی لوجستیکی بود، ولی پس از مدت‌ها که شد لشکر گارد و قرار شد کارهای مربوط به گارد رو انجام بده، از فرماندهی لوجستیکی مجزا شد. در این مدت چون فرماندهی لوجستیکی در ارتش امریکا یک جنرال چهار ستاره فرمانده شد و دو تا جنرال سه ستاره یعنی سپهبد هم معاونه نشستند. در ایران البته چون به اون وسعت نبود، فرماندهی لوجستیکی یک سپهبد بود و معاونش یک سرلشکر، رئیس ستاد شامل سرلشکر و سایر ارکانش هم به محل سرتیپی مشغول خدمت بودند. ابتدا ما در ستاد بزرگ ارتشداران ستاد رو تشکیل دادیم، یعنی من تشکیل دادم و بعداً قرار شد که از ستاد مجزا بشیم و بریم یک ساختمان بود در نزدیک کاخ گلستان که اون ساختمان اختصاص پیدا کرد برای ستاد فرماندهی لوجستیکی. در این مدت کارهایی که انجام می شد در نیروها دیگه دخالتی در امور لوجستیکی نداشتند. فرماندهی لوجستیکی مجبور یعنی وظیفه دار بود که کلی احتیاجات اینها را تأمین بکنه و بهشون تحویل بده. البته در اقتای امر نواقص فوق‌العاده زیاد بود. البته یکی دو تا اونها رو من میخوام برای شما مثال بزنم که متوجه بشید چه نواقصی رو ما در اون موقع داشتیم. من فراموش نمی کنم که از وقتی که از دانشگاه افسری من نایب دوم بود که اون موقع میگفتن یا سبخان دوبوم خارج شدن و وارد سخت شدن و فرموده دسته و گروهان و گردان همینطور اومدن بالا. در زمستان فقط ارتش اجازه داده بود که از 15 آذر ماه تا 15 اسفند ماه بخاری ها روشن کنن. اگر هوا سرد می شد باز هم بخاری روشن نمی کردن. البته سرباز ها به خصوص بیمارستان ها در این مورد رنج می بردن. یا اگر فرض بفرمایید که بعد از 15 اسفند هوا سرد می شد برف می آمد، به خصوص در تهران بخاری خاموش بود و به هیچ وجه اجازه نداشتن بخاری ها روشن کنن، هم بیمارا در بیمارستان ها و هم افراد در توی آسایشگاه ها در شب ناراحت بودن. اولین کاری که در هفته اول فرمانده لوژیستیک کردن یه دستوری صادر کردن برای کلیه قسمت ها که اون موقع دستورات فنی و کارهای مربوطه به این اداراتی که اسم بردم فقط به وسیله فرمانده لوژیستیکی ابلاغ می شد. بلافاصله دستوری صادر کردن که روشن کردن بخاری ها به هیچ وجه تابع تاریخ نیست، تابعیت از هوا داره. هوا سرد شد، هر موقع سوال که میخواد باشه فرض میکنه به بخاری ها روشن میکنه تحت نظر فرمانده لشکر، یعنی فرمانده لشکر که در منطقه است و اوضاع احوال منطقه رو میبینه او تصمیم بگیری که چه موقع بخاری ها روشن کنه. به خصوص در مورد بیمارستان ها که من خیلی راجع به این موضوع اهمیت میدادم گفتم نظر رئیس بهداری لشکر این دستور العملش در مورد روشن کردن بخاری های بیمارستان ها کافیست، میتونه دستور رو روشن کنه هر وقتی که برش بخواد و تا هر وقتی که هوا سرد و احتیاج رو بخاری ها روشن باشه. و اعتبارش هم به سرشته ارتش دستور دادن که واگذار بکنه قبل از اینکه زمستان بیاد به اعتبار سوخت بخاری ها رو در تمام نیروهای مسلح. البته اینجا یه مطلبی هست که لازمه یادآوری بکنم، چون اون موقع فرمانده لوژیستیکی خیلی اهمیت داشت، بنابراین طبق فرمانی که از طرف اعلیحضرت محمد رضا شاه صادر شد فرمانده لوژیستیکی در رده فرماندهان نیرو قرار گرفت، یعنی فرمانده نیروی زمینی، هوایی، دریایی، فرماندهی لوژیستیکی. و در موقعی که فرماندهان شرفیاب می شدن گزارشات رو می دادن، فرمانده لوژیستیکی هم که خود من بودم در این موقع من شرفیاب می شدم و گزارشات مربوطه به امور لوژیستیکی رو به عرض اعلیحضرت می رسوندم. یک موضوع دیگه ای که باز در دوران خدمت سطح من بهش برخورد کرده بودن که خیلی منو ناراحت کرده بود، هیچ کاری هم از دستم ساخته نبود، حتی در دوران مختلفه فرماندهی این گزارشاتی در این امداد داشتم و دادم، حتی موقعی که فرمانده لشکر بودم، موضوع خوابیدن روی سکوهای سربازان بود. یعنی در هر آسایشگاهی که دسته و گروهان میخوابید سکوهای دور تا دور اتاق بود و یه سکوه هم در وسط که در حدود یک متر و 20 سانتیمتر از سطح زمین ارتفاع داشت، زیرش هم سوراخ بود، یعنی با تاق آجری زده بودن انحنا و سطحی که سربازا توش اصحاب اساسی خودشون داشتن بهشون میفوک. بعد هم روی سکوها که با آجر فرش شده بود، البته در این موقع که این ساختمان ها شد سیمان کمتر مصرفی شد، با گچ بند کشی کرده بودن و اینها که اغلب آجران تقلق می شد، روی اینها یه زیلی انداخته بودن و سرباز شب رو می خوابید. البته سربازی که صبح رفت خدمات صحرایی با کوی پشتی و بید و کلنگ و قلقلو و تفنگ و سایر وسایل دیگه، شب که می آمد احتیاج به استراحت داشت، بدنش استراحت به راحتی داشته باشه که فردا صبح به وقتی بتونی درشید عملی انجام بده. هر چقدر که ما گزارش دادیم، یعنی من گزارش دادم در این مورد، این وقتی فرمودهی رو داشتم، هیچ تردید از سر نمیده بود. من وقتی فرمانده لشکر گرگان شدم، خودم به افتکار خودم آمدم این کار رو کردم. پتوهای کهنه‌ای که اینها معمولا به سمن بخص و به قیمت فوق‌العاده و ارزون میفروخت ارتش، من آمدم در لشکر خودم اینا رو دستور دادم، مثل تشک درست کردم و در داخلش هم خرده های کاه ریختم و شد تشک. و این رو روی سکوها پهن کردیم و روی اینها زیروهای افراد پهن شد و افراد روی اون میخوابیدن، و هم در زمستان هم در تابستان. البته که قبلی افراد زیرشون در واقع خوابیدن نرم شد، ولی این کافی نبود برای ارتش. تا موقعی که شدن فرمانده لوجستیکی، کارهایی که کردم در فرمانده لوجستیکی، یکیشان این مطلب بود که چون رنج کشیده بودم در دوران خدمت، یعنی مدت 30 سال که من از ستبان دوری تا سپه بودی درجات پی کردم، آمدم بالا، در این مدت رنج می بردم از این کار. بلا فاصله 150,000 تخت خواب آهنی، یعنی فلزی که دارای فنر روش بود، از ارتش امریکا خریدم که اینا رو می شد هم دو طبقه کرد هم می شد دو طبقه گذاشت. قبل از اینکه این تخت خواب ها به ایران برسه و به لشکر ها تقسیم بشه، من به کارخانجات شاهی اصفهان دستور دادم که برام مدخال بوافن برای تشک کردن، و گفتم که شروع کنم به خریدن پنبه که توی تشک ها و بالش ها پنبه بذاریم و بذاریم رو تخت خواب ها و سربازا برن رو تخت خواب بخوابن. البته برای که استفاده بشه در آسایشگاه ها، وقتی که آماده شد دستور دادم همه اون سکوهایی که قبلا بود همه رو خراب کردن، تخت خواب بچاش گذاشتن، تشک ها رو انداختن و به ملافه سربازا ازش شروع کردن استفاده کردن. خوب یادمه که کار به جایی رسید که در تهران پنبه پیدا نمیشد. پنبه که ابتدا من شروع کردم به خریدن ارزون، قیمتش رفت بالا، برای اینکه هرچی پنبه بود من سعی میکردم جمع بکنم، برای اینکه 150,000 تومان تشک میخواستم. تیمسار سپهبد نصراللهی خدا بیامرزش، ایشون یکی از همدوره های من بود که در اون موقع فرمانده سپاه کرمانشاه بود. بهش تلفن کردم و گفتم که من دارم یه همچین کاری بکنم، احتیاج به پنبه دارم، میتونید شما پنبه برای ارتش خودتون بخرین در اونجا؟ گفت بله. بلافاصله من 400,000 تومان، البته اون موقع 400,000 تومان پول بود، فرستادم براش و گفتم که پنبه بخرد که آماده باشه، من تشک‌ها رو برای شما میفرستم که سپر بکنید و هر هزینه برداشت من خودم خواهم داد. در اینجا باید یه دکتری رو من اضافه بکنم که کارهایی که من در زمان فرماندهی لوجستیک خودم کردم به هیچ وجه اعتبار اضافی از ارتش نخواستم. همون اعتبارات بودجه‌ای که در ارتش تصویب میشد در ابتدای هر سال، از همینا استفاده میکردم. اما در گذشته این رسم نبود. رؤسای سردشتاری و مهندسی و مخابرات و سایر ادارات طبق دستوراتی که مزدار مالی داده بودند سعی میکردن که بودجه هاشون در آخر سال تا آخر سال همه به مصرف نرسه، یعنی یه مقداری از بودجه رو برمیگردوندن به وزارت دارایی و در نتیجه یه مقداری به اینها پاداش داده میشد، در حسب این که چقدر پول برگردونن پاداش به اینا داده میشد. این بود که رؤسای ادارات سعی میکردن تمام اعتبارات و وجودی که در اختیارشون گذاشته شده بود هزینه نشه. من دستوری که صادر کردم این بود که هر اداره ای که تمام بودجهش تا آخر سال هزینه نشه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. البته باعث این هزینه شدن طبق تمام مقررات و ضوابط وزارت دارایی و ارتش انجام بشه، و اگر نتوانستن پولی رو تا آخر سال هزینه بکنن قرارداد ببندن که در سال آینده جنس تحویل بشه، اون وقت میتونستم پول رو نگه بکنم. این پول دیگه به نگاهگاهی بر نمیگشت. در سال آینده من در ارتش و در سال آینده برای این جنسی که خریده بودم پرداخت میشد. البته اینم باید اینجا به شما اضافه بکنم، بعد از اینکه امریکایی ها اون آمادگاه ها رو درست کردن، برای اینکه اسناد هزینه ارتش دچار مشکلات نشه، قرار شد که یک نماینده از وزارت، یعنی رئیس دارایی ارتش رو یه مدیر کل وزارت دارایی و در هر یک از لشکرها و واحدهای مستقل هم یک نفر نماینده وزارت دارایی در اونجا بود به نام ناظر مالی که اسناد رو ناظر مالی که امضا میکرد، این اسناد دیگه بدون رسیدگی در وزارت دارایی میرفت به اداره محاسبات کل رو از بدهی ارتش کم میشد. بعد وقتی که من شروع کردم به دادن تخت خواب و تشک و با پنبه و اینجور دوستا به واحدها مرکز شروع کردن به خراب کردن و گذاشتن تخت خواب ها و اینها، یه روزی نشسته بودم دیدم آجودان من آمد گفتش که رئیس بهداری ارتش میخواد بیاد خدمت شما. اون موقع رئیس بهداری ارتش سرلشکر دکتر شمس بود، افسر فوق العاده خوبی بود، متخصص در خون بود ولی پزشک بود، البته خیلی زحمت کش، صدیق، پاک، درست. و من موقعی که شدم فرقه لوجستیکی به قول خود ایشون بهش کارت بلانش دادم، یعنی در امور بهداری هر کاری که بخواد بکنه آزاده و هر چی که بخواد من در اختیارش میذارم، اما از افسر، برجدار، سرباز، پول، بودجه و احتیاجاتش. طبعاً این خیلی راضی بود و میگفت در تمام طول خدمتم از وقتی که سلطان بودم تا به امروز من همچین چیزی ندیده بودم. بعد گفتم که تشریف بیارم. تیمسال سلاشکر شمس ما به نشست و اولین حرفی که به من زد گفت تیمسال دارین چی کار میکنی شما؟ بتونید چی دارم؟ ببینید چی دارم کارام میکنم. گفت نه، میگم دارید چی کار میکنید؟ گفتم هیچی، تیمسال دارم کارام میکنم. گفت نه، منظورم اینا نیست، شما دارید به ارتش توشک پنبهی میدید. گفتم بعدی برای اینکه من در سال موقعی که من فرماندهی لوجستیکی بودم در سال 1343 که میشه 1964 تقریبا،
بله میفرمودیم این گفت شما داریم به ارتش،
بله. گفتم که خب مگه ارتش سرباز نباید این توشک رو تخت خواب بخوابید؟ گفت تیمسار اگه یه روزی یک بیماری مصری وارد سربازخانه ها شد مثل طاعون و سایر چیزها که شکش عاملش بود، خب یه دفعه 5000 تا 1000 تا سربازا نمیرن
به خاطر توشک،
به خاطر که شکش میره در داخلش و بعد شکش سرایت میکنه به همه و همه رو بیمار میکنه. بهش گفتم که تیمسار دکتر شمس یه روز این ارتش سربازاش باید روی تخت خواب بخوابن، این حالا ممکنه 2 سال دیگه باشه، 5 سال دیگه باشه، 10 سال دیگه باشه، یه روزی هم ممکنه روی تخت خواب پنبه خوابیدن، توشک پنبه خوابیدن یه بیماری مصری مثل طاعون بیاد و 1000 تا 2000 تا 500 تا سربازا رو بکشه. چرا بذاریم 5 سال دیگه؟ امروز میکنیم این کار. خیلی ناراحت شد. گفتم که تیمسار ناراحت نباشید، من فکر اینم کردم. گفت چی کار کردی؟ گفتم برای هر یک از واحدها یه اتوب خریدم. اتوب یه دستگاه بزرگی بود که 20 توشک از یه طرف میرفت توش، بعد از یک رو با درجه حرارت در حدود 400 درجه، بعد از یک رو 20 دقیقه از اون یاد میواد بیرون، به کلی از تمام میکروب ها و چیزهایی که ممکن بود سرایت داشته باشه پاک میشود، چون 400 درجه حرارت کافی بود که هر نوع میکروبی، هر نوع شپشی رو از بین ببره. اینی که گفتم خیلی خوشحال شد. گفت خیلی خوب، پس کار خوبی کردی که انشاءالله چه مبارک باشه از این حرفا.
شما اون موقع تیم تا چقدر تیم تا مخواستم از دیدو سوال بکنم که تا چقدر برنامه ریزی و کارکرد بخش لوجیستیکی ارتش مبنا بر درخواست ها و پیشنهادهای نیروهای مختلف بود و تا چه حدی فرسن یا دستور از بالا می آمد یا از داخل خود لوجیستیک؟
در مورد درخواست نیروها، اولا فصل یک بودجه که حقوق و مزایا و فوق‌العاده بود مستقیما از اداره کنترلر ستاد بزرگ ارتشداران میاد به نیروها، فرید لوجیستیکی دخالتی در این امر نداشت. فقط سایر فصول که احتیاجات یعنی زیست و زندگانی و حمل و نقل و اسلحه و مهمات و بهداری و عرض کنم که تخلیه و سایر وسائل دیگر بود به وسیله لوجستیک انجام میشد. نیروها اگر احتیاجاتشون طبق بودجه‌ای که درخواست کرده بودند برای غذا و زیست و زندگانی و پوشاک و اسلحه و مهمات و وسائل نقلیه بهشون میرسید، البته خیلی راضی بودم. ولی بعدان که من شروع کردم به کارهای انجام دادن، این باعث خوشحالی شده بود و خیلی هم راضی بودم. البته شبیه به این توشک که گفتم، تخت‌ها و توشک بین نیروها و واحدها و لشکرها تقسیم شد و بعد از دقیقه یک سال طول کشید تا ما تونستیم برای همه توشک و ملافه و اینجور چیزا تهیه بکنیم. بدون یه مقدارش هم البته گفتم چون در تهران قدرت تهیه همه اینها نبود، در اون موقع به وسیله لشکرها و نیروها در نقاط مختلف کشور من انجام دادم. باید این اضافه بکنم که من از یک کار دیگه در تمام مدت خدمت رنج می بردم و این لباسی بود که به سربازا می دادن. لباسی به سرباز می دادن، خب سرباز لباسی می پوشید. ابتدای امر هم قبل از تشکیل فرمانده لوجستیکی یه نوع لباس بیشتر نداشتن، یه لباس زمستانی داشتن، یه لباس تابستانی، که این دوتا فرقش با هم دیگه بود که لباس تابستانی رنگش روشن‌تر بود، لباس مثالی رنگش تیره تر و پشمینه تر. ولی بعد از اینکه امریکایی آمدن یه لباس دیگری به آتش اضافه شد که بهش میگفتن لباس کار. این لباس آبی کمرنگ بود که سرباز تنش میکرد و در موقع خدمات صحرایی، مثل این لباسی که در نظامیای امریکا می پوشن که میبینید گلگلیه و رنگ‌های مختلفی داره.
کاموفلاژ داشت؟
نه، اینا رو بهش میگن کاموفلاژ. ولی مال ما یه دست رنگ آبی کمرنگ بود، یعنی سبز کمرنگ بود باید بگم، که چون نقاط ایران ممکن بود که جنگلزار باشه، نقاط دیگه باشه، این هم کاموفلاژ میشد، یعنی استتار میشد در اونجا. اینا رو وقتی که سربازای ما میگوشیدن، اولین دفعه که چه لباس زمستانی، چه لباس تابستانی و چه لباس کار، اولین دفعه که اینا رو میشستن رنگش میرفت. به طوری که مثلا یه گردان لباسش شسته بود، یه گردان لباسش نشسته بود، این دو تا وقتی بغل هم دیگه وایساده بودن، این یکی روشن بود، این یکی پررنگ. و من از این موضوع به خصوص وقتی فرمانده لشکر شدم خیلی رنج بردم و چندین مرتبه به سرشتایی ارتش هم نیروی زمینی نوشتم و کسی توجهی به کار من نکرد. اوایلی که فرمانده لوجستیکی بودم یه روزی رفتم برای بازدید سرشتایی ارتش. اینا فکر میکنید اضافه باشه میتونم بگم؟
نه
بفهم. رفتم به بازدید سرشتایی ارتش و رفتم تو انبارهاشو دیدم مقدار زیادی توپهای پارچه همینطور رو همدیگه، دو تا سه تا انبار تو همدیگه چیدن. و پرسیدم از رئیس سرشتایی ارتش اینا چیه؟ گفتم اینا لباس کاریست که برای سربازای ارتش ما خریدیم و آوردن و حالا باید بدوزیم و براشون بپوشیم. یه توپشو گفتم آوردم پایین و وزش کردم و نگاه کردم و گفتم قرارداد اینو بیارید من بگیرم. قراردادی که بستی که این پارچه ها رو ببافن و ببند به سرش یکش. آیت ماده اولش این بود که رنگ باید ثابت باشد. ما در اونجا دو متر از این پارچه رو بریدیم از توب، یه سطح آب هم آوردن همه که بر حضور من، یه صابون هم آوردن و پارچه رو شستن و یازش کردن رنگش رفت. رئیس سرشه گفتن ای کیسا به تو رنگش رفت که این که ماده اول دوارش اجرام شده که البته جوابی ندارد. ماده دوگرویشون بود که هر یک متر مربع پارچه وزنش حالا درست یادم نیست این عددی که میگم درست باشه یا نه، مثلا بایستی 40 گرم باشه. ما یه متر پارچه بریدیم و دادیم کشیدن دیم این 10 گرم هم از این کنم. البته من خیلی ناراحت شدم. ماده سومش این بود که این پارچه تار و پودش باید اینطوری باشه، اینقدر تار داشته باشه، اینقدر پود داشته باشه در هر سانتیمتر مربع. البته من اونو نمیتونستم حساب بکنم. و یکی هم این بود که بایستی مقاومت مثلا یه متر پارچه مقاومت 10 کیلو وزن رو داشته باشه که پاره نشه وقتی که آویزونش میکنن، برای اینکه سرباز رو زمین میخوابه و بلند میشه و فشار میاد بهش پارچه پاره نشه. این دوتار هم یک اداره بود در وزارت دارایی اگه اشتباه نکنم به نام اداره استانداردها. یه هفتشتن از این پارچه بریدیم و دادیم اداره استانداردها که این دوتا موضوعش هم آزمایش بکنم. من به رئیس سرش ارزش گفتم خب این قرار داری که بستید با این پارچه هایی که تفیق نمی کنید.
پارچه ها کجا درست می شد؟
پارچه در ایران، پارچه ایرانی بود. بله، کارخانجات ایران، کارخانجات اصفهان و تهران و از دران که پارچه بافی یزد و
اینا. ولی کارخانه خصوصی بود؟
کارخانه خصوصی بود، به هیچ وجه با چیز کاری نبود.
دولت این
کار؟ عبدان، عبدان. حالا می دن جریانشو گفتن که خب اینا که با ماده قرارداد فرق میکنه، شما چطور اینا رو قبول کردید؟ البته من رنج هاشو در دوران خدمتم کشیده بودم تا حالا رسیدم بهش. گفتن که جواب بعد از یه هفته جواب اداره استانداردها اومد که اون دوتا ماده هم تطبیق نمی کنه با قرارداد. رئیس سرشه ارتش دستور دادن که پارچه ها رو پس بدید. رئیس سرشه ارتش با تعجب پرسید که تیمسار من چجوری میتونم این پارچه ها رو پس بدم؟ این پارچه ها وارد اداره سرشه ارتش شده، توی دفاتر عمل شده، قبض انبار براش صادر شده، اینا رو فروشنده ها قبض انبارها رو میبرن، پولشون رو میگیرن، من چجوری رو چیز بدم پس بدم؟ گفتم دستور همونی که بدیدم. بلافاصله رفتم تو دفترم به رئیس دارایی دستور دادم که هر سندی که در مورد پارچه از سرشته آتش آمد پولش پرداخت نشه. بعد از یه هفته یه دستور دادم 10 تا کامیون از اداره حمل و نقل آمد و رد به اداره سرشته آتش با 100 تا سرباز و پارچه رو بار کردن و دادن دادن به کارخونه جدش. خب یه مدتی گذشت، رئیس سرشته آتش به من تلفن میکرد که درسته نزدیک سرواز ها احتیاج به لباس دارن، اینا رو من با بلوزم، زمان میخواد، وقت باید. گفتم دستور من همینه، کارخانجات یا باید طبق قرارداد پارچه بیارن تحویل بدن یا ما این پارچه ها رو نمیخواد. شما موقعی که پول این پارچه ها رو میدادی اگر گوشه اسکناسات رو ساییده بود این کنتراتچی یا این کارخانه اسکناس شما رو قبول میکرد؟ نمیکرد. ما هم چون طبق مواد قرار داد نیست قبول نمی کنیم. یه هفته از این موضوع گذشت، آقای علی خانی وزیر اقتصاد بودن به من تلفن کردن که تیمسار فاضلی شما دارید یه کاری میکنید که تا به حال سابقه نداشته. گفتن آقای علی خانی چیه موضوع؟ تو پارچه ها رو پس دادید. گفتن بله، برای اینکه با قرارداد تفریق نمی کرد. قرارداد بر این بود که باید رنگ ثابت باشه، وزن اینطور باشه، مقاومت اینطور باشه، تاروپود اینطور باشه و سایر چیزهای دیگه. این هیچ کدومش تفریق نمی کنه و من حاضر نیستم بگیرم. اتفاقا این کارخانجات تحت نظر وزارت اقتصاد هستن و نماینده وزارت اقتصاد در هر یک از اونها هست. گفتم جزئی من شعبه ندارم و من این کارچه نمیخوام. گفت چکارش کنم؟ گفت اینا که تو بازار کسی نمیخری که، برای اینکه رنگش دوریش که قابل فروش در بازار آزادی. گفتم هر کجا رو بخواد بکن به من آزادی. به پنج روز گذشت دیدم وزیر جنگ تیمسار صنعایی به من تلفن کردن که تیمسار حاضر آقای علی خانی گله داشت، ناراضی بود به اینکه پارچه ها رو پس دادید خلاصه. گفتم تیمسار جرگان از این قراره، اینا هیچ با قرارداد تفریق نمی کنه، ما نمی توانیم اینا تفریق بگیرم. گفت آقای سابقا چجوری بود؟ گفتم به سابق چی کار دارم؟ من با سابق کاری ندارم. سابق طوری بود که من در مدت فرماندهیم از این بابت رنج می بردم، ناراحت بودم. امروز هم اگه همین نداره، باز اون فرماندهانی که جاهای من بودن در گذشته، اونا هم این ناراحتی افتادن. یه روزی باشتی این مطلب در ارتش حل بشه. البته اینم به شما بگم که پیغام به من دادن، یعنی به وسایل مختلف بود، پیسر زادتون به شما میدیم، نمیتونم دخترتون میدازیم، اسید تو صورت زنت میپاشیم و از این صحبت دارم طرف های کاخ میدارم. من گز رو عالی گرفتم و اهمیت به موضوع رو میدم، البته به خانم و بچه های سفارشات لازم رو کرده بودم. من دیدم داره اونجا رخیب میشه. یکی از روزهایی که شرفیاب میشدم جریان برازت پرس کردم و گفتم جریان اینطور بود، پادشاه اینطور بود، من در مدت فرماندهی اینطور ناراحتی کشیدم و پادشاه ها رو پس دادم. البته نگفتم که اینها منو تهدید کردن و ناراحتی میخوان فراهم کنن. حتی اواخر گفته بودم که ما 1,000,000 تومن میدیم و تو رو از سر فرماندهی لوجستیکی برمیداریم. گفتم تنها راه حلی که این پادشاه ها مصرفش در ارتش همینه، برید این کارو بکن. که بعد رفتم خدمت علیزاد جریان رو بهشون عرض کردم، ایشون خیلی براحت شدن و به من گفتن که همین کاری که میکنی درسته، برو انجام بده. من خیلی خوشحال شدم و برگشتم اومدم تو دفترم. اولین کاری که کردم به وزیر جنگ تلفن کردم، گفتم علیزاد هم فرمودن که به همین نحوی که من دارم عمل میکنم عمل بشه. به وزیر اقتصادم آقای علی خانی تلفن کردم، جریان امر علیزاد گفتم. وقتی که این دوتا امر علیزاد شنیدن دیگه دیدن چاره ندارن. علی خانی یه روز اومد دفتر من به من گفتش که تیمسار فاضلی پس این پادشاه من چه بکنم، شما به من کمک کنید. گفتم یه راه حل داره، چند نفر خبره بیا قرارداد ما رو بذارن جلوش، پادشاه رو هم بذارن جلوش و ببینم که اختلاف این پادشاه با این قرارداد چیه و چقدره. گفتم در سالهای قبل همین قرارداد بود، همین پادشاه رو تحویل میدادن، چه چنین یاد نمیگرفت. گفتم بله، اون موقع امثال من فرماندهی داشتن، روشون به کسی نمیرسید، ولی امروز من نمیخوام اون افسرانی که در شب کار میکنن ناراحتی گذشته من داشته باشن. بالاخره الان درست یادم نیست، یه دو خبره اومدن و اختلاف مثل یه تومن دو تومن یه همچین چیزایی گفتن. دو در حدود 500 زاد پادشاه بود. گفتن اختلاف این پادشاه با این قرار داد مثلا یکی دو تومنه. به علی خانی گفتم خب الان مشکل حله، یکی دو تومن کم میکنم، من پادشاه رو میپذیرم، اما این پادشاه لباس برای ارتش نمی کنم. در ارتش اون موقع من دستور دادم به عوض اون سطحایی که می داشتن اونزی یک کیسه هایی درست کرده بودن از همین پادشاه ها که لباس و سایر وسایلش رو سرباز اونتون می جاش که اگر یه موقعی هم میخواست مسافرت بره میتونست با خودش حمل بکنه. همونطور که دیدی در ارتش امریکا از این چیزها داشتن این برون برمی بردن. بالاخره علی خانی اجبارا راضی شد، گفت خیلی خوب، ما نفی دو تومن کم کردیم و پادشاه رو تحویل گرفتیم. برای سرشای ارتش هم گفتیم که شما شروع کنید به چیزی ساختن و بعدم قرارداد صحیحی ببندید برای پادشاه لباس سرباز
با همون کارخانه
بستیم. البته ما چاره‌ای نداشتیم جز این کارخانه، جا محل دیگری نداشتیم. از خارج هم نمی‌خواستن پارچه وارد بکنن برای اینکه درست نبود. عرضات موافقت نمی‌کردن که من دارم پارچه از خارج بخرم. حالا بعد هم یه مسئله‌ای هست که بعد به شما خواهم گفت. بفرمایید.
شما کلاً مستقیم به علاقه گزارش
بله، همینطور که گفتم منم مثل فرماندهان نیرو و رئیس سپاه بزرگ ارتش دارم تحقیق دو مرتبه شرفیاب می شدن روزای دوشنبه و پنجشنبه من هم بعد از اینکه این فرمان اعلیحضرت صادر شد که فرمان لوجستان در رده فرمان دهانی نیروهاست، من هم روزای دوشنبه و پنجشنبه کارهامو میبردم خدمت اعلیحضرت و بعض اعضا میمیکنم دستور بگرفتم و اونایی که لازم بود به ستاد بزرگرشتاران منعکس میکردم، اونایی که لازم بود به فرماندهان نیرو منعکس میکردم، بقیهش دستورات خود من بود که به واحدهای خودم ابلاغ میکردم.
شما تنها میرفتیم پلوشون یا همراه فرض کنید وزیر جنگ یا رئیس
ستاد؟ در هفته دو روز، روز ملاقات نظامی ها با اعلیحضرت بود، یکی دوشنبه یکی پنجشنبه، که وزرا علاحده برای خودشون میرفتن که با ما کاری نداشتن، رئیس ستاد بزرگرشتاران، فرمانده نیروی زمینی، هوایی، دریایی، فرمانده لوجستیکی و رئیس شهربانی، اینا چون همشون نظامی بودن علاحده میرفتن، و در رئیس ژاندارمری اینا گزارشاتشون رو هر کسی تنها میرفت به اتاق، یعنی یک آجدان سیبیل عرضت داشتن که البته هفتشده تا آجدان مخصوص داشتن که اینا اونجا بودن، وقتی یه نفر میامد بیرون از حالتا دیگرسه میگفتن، نفر دوبار میرفت و گزارشاتش میداد میامد.
این فرمت در اقل شکل این جلسات به این صورت بود که شما یه گزارش هفتگی بشونید؟
من گزارشات مختلفی که لازم بود به عرض حالتا برسه اینو تجیه میکردم، این با عرضت با پرونده ها شد، من که یه برک کاغذ بردارم روش بیلو میشم اینو یک دو سه چهار پنج، نه به پرونده میبردم، البته پرونده رو سعی میکردم که قطور نباشه، همون هفت هشت ده برگ اول که میذاشتم که لازم بود عرضت از سوالی فرمودن چیزی گفتن من بتونم از اون پرونده روشون جواب بدم، و علاقه هم که ایشون میگفتن زیر پرونده ها میاشتن میامدم و بعدم ابلاغات شد.
معمولا چقدر طول میگیشده
هر وقت شما بشون؟ به تفاوت 20 دقیقه نیم ساعت، چون اول ساعت 9 می اومدن به دفترشون و ممکن نظامی تا اغلب تا ساعت 1 طول بکشه همینطور رفتن و برگشتن، بر حسب این که چه کارهایی داشتن ممکن بود زمانش کم باشه یا زیاد باشه.
فرض بفرمایید یه مسئله بود که مربوط به دو نیرو میشد، مثلا لباس نیروی هوایی بود که هم به لوجستیک مربوط میشد هم به نیرو هوایی بود. عوامل چجوری ساده میشه؟ یعنی شما اون وقت فرمانده نیروی هوایی میگفتین که علیحضرت همچین چیزی رو مطرح کردن و نظرشون این بوده که اینکه خودشون مستقیم میگفتن یا اول به نیروی هوایی میگفتن بعد به شما؟ چجوری عمل میشه؟
اگر به طور مثال نیروی هوایی که اونم بعد یه مطلبی داره که فرمانده لوجستیکی بعد تقسیم شد بین نیروها که بعد خواهم گفت، اگر فرمانده نیروی هوایی مطلبی راجع به کارهای لوجستیکی داشت، در درجه اول به خود من در وسط میذاشت و میگفتش که این من دارم اینطوری باشه، این اینطوری باشه، اینطوریش بکنیم، اینطوریش بکنیم. من هم میدیدم اگه حرفاش منطقیست و قابل قبوله قبول میکردم، و اگر لازمم بود مثلا این قبیل تغییرات به عرض علازت برسه به عرض علازت میرسندم، ولی اگه احتیاج نداشت خودم کار خودم میکردم و احتیاجی هم نبود و نظرش رو برآورده میکردن.
ولی فرض میکنم یه چیزی به خود نظر خود اعلیحضرت نیست، مثلا سفر میرفتن امریکا میامدن تصمیم گرفتن که خوبه مثلا نیروی هوایی ما میان چیزی داشته باشن، اما سلسل مراتب منظورم به اینی که چطور بود نیروی هوایی عوض کنم که یه با شما صحبت
دیگه این رو اینجور دستورات رو اعلیحضرت به رئیس ستاد بزرگرشتاران میدادن. رئیس ستاد بزرگرشتاران این وقت ابلاغ میکرد اگر چیزی بود که نظر خود اعلیحضرت بود، ابلاغ میکرد به نیرو مربوطه یا به نیروها بر حسب اینکه این احتیاجات چجور بود به نیروها عوامر اعلیحضرت ابلاغ میشد. البته مطلب دیگری که در همین زمینه هست که من باید به شما بگم این بود که همین اتفاق برای پتو افتاد که من رفتم بازی به اداره سرشوی ارتش، پتو هم من میدیدم در مدتی که چون در هر دو سالی دو تا پتو میدادن به سربازا فقط، البته من این موقعی که فرمانده داشتم فرمانده لشکر داشتم که اختیار داشتم سعی میکردم که در زمستان دو تا از پتوهایی که خوب بود مال دوران گذشته اونم بدم به سربازها که در زمستان هر سربازی چهار تا پتو داشته باشه که بتونه خودش رو گرم بکنه. دستور دادم پتوها رو هم پس دادم برای که باز پتوها تطبیق نمیکرد. اون موقع وزیر دارایی خدا بیامرزش مرحوم هویدا بود. یه روز خودش به من تلفن کرد که تیمسار فاضلی ممکنه که من شما رو ببینم؟ که من آقای هویدا رو از زمانی که در شرکت نفت بود و پسرای منم در شرکت نفت کار می‌کردن باشون آشنایی داشتم. خب وزیرم بود و گفتم با کمال میل خب کجا هم دیگه رو ببین؟ گفتم که من میام خدمت تو. آیا ممکنه به من بفرمایید که موضوع چیه؟ گفت راجع به پتو میخوام صحبت بکنم. من فهمیدم که همین اتفاقی که برای عالی خانی وزیر پادشا اتفاق افتاده همین اتفاق هم برای آقای هویدا است. البته آقای هویدا وزیر دارایی بود.
این مسئله قبل از اون مسئله؟
قبل از اون مسئله. پشیدم و رفتم فردش قرارشون ساعت 9 برم دفتر ایشون. البته من مدارک و قراردادها و تمام اینا رو با خودم بردم و رئیس سر شرکتشم بردم و به نزدی که رفتم اونجا تو اتاق انتظارش انتظاری ایشون دیدم که تعداد اشخاص مختلفی سیبیل نشستم. من خود ترکیل این عمل کردم پیغام دادم به پیش خدمتش خود فاضلی و تو رفتی و گفت بفرمایید. من به رئیس سر شرکتش گفتم شما همینجا بیشتید من میرم تو. بسن تو البته خیلی محبت کردن ایشون دوت کردن و نشستیم و گفت که تیمسار فاضلی من ناراحتی را زیر پتو پیدا کردم جریان چیه؟ من جریان گفتم که این پتو من در مدتی که فرماندهی داشتم اینا پرزش میرفت و این طور که تحقیق کردم این پشما رو از بقایای روزمین افتاده پارچه ها برمیدارن و درست میکنن. یه اسم مخصوصی هم داشت این پشمه که از پارچه ها میریخت و گفتم این با قرارداد تطبیق نمی کنه. خب مرحوم آمدان خیلی ناراحت شد و بعدش گفت پس به من بذاری که این هم بیان تو. آمدم تو و رئیس کارخانه پشباف بود و رئیس کارخانه اندونم چی بود و مال وطن بود و نمایندگان وزارت دارایی در این کارخانه جات بود و نشستن و گوشونو کردن به یکی از چیزها. رئیس کارخانه جات گفتن که خب آقا چی میگی شما؟ ایشون گفتن